طلاق رسیدیم به شرایط طلاق، شرایط مطلق یعنی شخصی که طلاق میدهد، مطلقه شخصی که طلاق داده میشود و شرایط خود طلاق. اول بحث طلاق را عرض میکنیم، بعد در ادامه بحث نکاح را. طلاق خب یک سلسله شرایطی دارد و تشریفاتی دارد. در قانون مدنی هم این شرایط و این تشریفات ذکر شده است که در بررسی مواد اونها را اشاره می کنیم. خب اینجا چند بحث است. بحث اول در مورد شرایط مطلق. مطلق یعنی طلاق دهنده. خب بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق دهنده که شوهر باشد، خب یک سلسله شرایطی دارد. چون طلاق جلسات قبلی هم گفته شد که حق شوهر هست خودش طلاق بدهد یا وکالت بدهد به کسی که او طلاق بدهد. برابر آیات قرآنی طلاق حق شوهر است. یا روایاتی که الطلاق بید من اخذ بالساق به این مضمون وارد شده است. و گفتیم هم طلاق از ایگاعات است و یک عمل حقوقی یک جانبه است، به وسیله شوهر انجام میگیرد یا به واسطه شخصی که نماینده او باشد، وکیل او باشد. خب شرایط مطلق، یکی از شرایط این است که مطلق یعنی شوهر چه طلاق دهنده است باید اراده داشته باشد، با اراده این طلاق را انشاء کند و این اراده هم باید اراده منجز باشد. منجز باشد این معلق نباشد. خب در همه اعمال حقوقی قصد، رضا، اراده، خب اینا شرایط صحته و از جمله طلاق برابر ماده 11-36 قانون مدنی. لذا اگر شخصی طلاق میدهد ولی اراده جدی نداشته باشد، مثلا در حال مستی طلاق بدهد یا جدی نباشد، به شوخی به زنش بگوید انت طالق، یا نه از روی سهو و نسیان باشد، چون در اینها قصد جدی وجود ندارد، این طلاق اعتباری نخواهد داشت. پس باید قصد باشد. همطور که در معاملات قصد لازمه، در طلاق هم قصد باشد. قصد هم باید قصد جدی باشد، شوخی نباشد، از روی سهو و نسیان اینها نباشد. و از اون طرف هم میگوییم که طلاق باید به صورت منجز باشد، یعنی شخص طلاق دهنده جازم و قاطع باشد و تحقق طلاق را به چیزی مشروط نکند. مثلا اگر بگوید انت طالق، من تو را طلاق دادم، اگر بله تا مثلا فلون مدت حامل نشوی، این طلاق باطل است. چرا؟ چون معلقه. تعلیق موجب بطلان می شود. لذا ماده 11-35 قانون مدنی تصریح دارد که طلاق باید منجز باشد و طلاقی که معلق به شرط باشد این باطل هست و اثری بر آن بار نخواهد شد. و رضا اراده لازم هست. اراده هم باید اراده منجز باشد و خود شوهر یا کسی که نماینده قانونی او محسوب می شود این را انشا بکند. البته مرد می تواند حتی به خود زن هم وکالت در طلاق بدهد، حق طلاق را به خود زن واگذار بکند، به این معنا که او را وکیل خودش بکند، حالا وکیل خودش یا حق توکیل به او بدهد، چه زن کسی را وکیل بکند که از طرف شوهر او را طلاق بدهد. یه سوالی که اینجا مطرح می شود اون این است که طلاق زنی که مکره باشد، طلاق زنی که مکره باشد، آیا طلاق چنین زنی صحیح هست یا نه؟ یعنی زوج را اکراه می کنند، تهدید می کنند که زنش را طلاق بدهد، آیا این طلاق باطل است یا غیر نافذ؟ و به عبارت دیگر آیا طلاق مثل سایر معاملات است، مثل بیع، مثل اجاره، چه در آنها می گوییم اگر کسی را اکراه کنند بر معاملات، معامله باطل نیست، بعد از رفع اکراه اگر رضایتش را اعلام کند اون معامله صحیح هست و نافذ. اما آیا طلاقی که از روی اکراه انجام گرفته است، طلاقی که از روی اکراه انجام گرفته است بعد از آن که رفع اکراه شد، آیا این طلاق بگوییم باطل است، هیچ اثری بر آن مترتب نمی شود؟ یعنی حتی بعد از رفع اکراه هم شوهر نمی تواند اون را تنفیذ بکند، یا نه مثل سایر معاملات است بعد از رفع اکراه می تواند تنفیذ بکند؟ در فقه امامی عموم فقها گفتن که طلاقی که ناشی از اکراه باشد این باطله، ولی اون چه بعضی ها اشکال کردن، خب اینم مثل سایر معاملات اکراه بعد از آنی که رفع شد با تنفیذ چرا این مؤثر واقع نشود؟ برایشون قانون مدنی بر اساس فقه امامی است و در فقه گفته شده است طلاق مکره باطل است، شاید به خاطر اون خصوصیتی که در طلاق هست در سایر معاملات اون خصوصیت نیست، یعنی ما طلاق را نمیتونیم به سایر معاملات مقایسه کنیم، بگویم در سایر معاملات بعد از رفع اکراه تنفیذ بکند نافذ خواهد شد، بگویم که نه برای بگویم نه در طلاق خصوصیتی هست، به خاطر اون خصوصیت در طلاق حتی شوهری که مورد اکراه واقع شده بعد از رفع اکراه نمیتواند طلاق را تنفیذ کند و این طلاق باطل هست، اگر قصد طلاق داشته باشد دوباره باید طلاق بدهد. خب پس این یک شرطه، شرایط متعلق را میکنیم. پس شرط اول این است که این اراده داشته باشد، شوهر اراده داشته باشد، اراده او هم اراده منجز باشد. شرط دوم این است که اهلیت داشته باشد، اهلیت هم به بلوغ و عقل، چه طلاق دهنده ماده 11 36 قانون مدنی باید بالغ و عاقل باشد. بالغ یعنی اونی که 15 سال قمری او تمام شده و غیر بالغ اونی که به این سن نرسیده است. در اینجا یک خصوصیتی هست و این است که در اونجایی که شخصی صغیر باشد بالغ نباشد حتی ولیش هم یا قیمش هم اجازه بدهد در طلاق، طلاق واقع نخواهد شد. یعنی شخص غیر بالغ حتی با اجازه شخص غیر بالغ، حتی با اجازه ولی و قیم هم نمیتواند طلاق بدهد. طلاق یه امر شخصی هست، خود شخص باید تصمیم بگیرد. ولی و قیم مجاز نیست در مورد زوجه مولا علیه خود چه صغیر باشد تصمیم بگیرد. پس طلاق شخص غیر بالغ باطل هست، حتی در صورتی که ولیش اجازه داده باشد. در ازدواج گفتن چه صغیر با اجازه ولی میتواند ازدواج بکند. خب چرا در طلاق این چنین نیست؟ شاید این سختگیری که در مورد طلاق وجود دارد این به خاطر این است که خب در طلاق مقصود شارع و قانونگذار این است که خانواده متلاشی نشود و تا اون حدی که امکان دارد جلوی از همپاشیدگی خانواده گرفته بشود. یعنی یه خصوصیتی طلاق دارد که اون خصوصیت در نکاح نیست. ازا در نکاح میگوییم با اجازه ولی میتواند، صغیر با اجازه ولی میتواند نکاح بکند، اما در طلاق میگوییم که نه، صغیر با اجازه ولیش نمیتواند طلاق بکند. یعنی اینجا سختگیری شده در طلاق با توجه به اون آثاری که بر طلاق بار میشود سختگیری شده است و رضا با اجازه ولی هم نمیتواند طلاق بدهد. خب یکی از شرایط گفتیم اهلیت، پس غیر بالغ نمیتواند طلاق بدهد، مجنون و دیوانه هم نمیتواند طلاق بدهد. استحضار داره که هیچ عمل حقوقی را شخص مجنون نمیتواند انجام بدهد و از جمله چیه؟ طلاقه. ولذا اینجا گفتن چه طلاق او صحیح نیست، مجنون نمیتواند طلاق بدهد زنش را، مگر چه مجنون جنونش ادواری باشد. و در چه حالی طلاق بدهد؟ در حال افاقه، یعنی اون زمانی که جنون رفع شده است. چون بعضی از اوقات جنون دارد، بعضی از اوقات جنون ندارد، در اون حالی که جنون ندارد بیاید طلاق بدهد. خب حالا اون سوالی که مطرح کردیم در مورد صغیر، چه آیا میتونه با اجازه ولی طلاق بدهد یا نه، گفتیم نمیتواند. ولی او نمیتواند طلاق بدهد، طلاق صغیر را انشا بکند. در مورد مجنون چطور؟ آیا ولی مجنون میتونه طلاق بدهد یا مثل صغیر است نمیتواند؟ اینجا استثناءً گفته شده که نه، ولی میتواند، ولی یا قیم مجنون میتواند، این اختیار را دارد، البته بر اساس مصلحت مجنون، بر اساس مصلحت مجنون. ولذا در ماده 1137 قانون مدنی تصریح شده است که ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولا علیه، یعنی شخصی که تحت ولایت اوست، در صورت مصلحت مولا علیه چه همون مجموعه است زن او را طلاق دهد. و این نکته هم قابل تذکر است که ولیی که در ماده 1137 وارد شده این عمومیت دارد، یعنی هم ولی قهری را شامل می شود، ولی قهری را شامل می شود چه وصی و قیم هست یا نه. بله، بر اساس ماده 88 قانون امور حسبیه حتی به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه اونجا می تواند این طلاق انجام بگیرد. در ماده 88 تصریح میکنه هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق میدهد. پس در ماده 1137 این قیمی که وارد شده عمومیت دارد، وصی را شامل میشود، قیم را شامل میشود و هر کسی که خلاصه بر این مجنون ولایت دارد. اما بر اساس ماده 88 قانون امور حسبیه قیم اگر بخواهد اعمال ولایت بکند، منوط و مشروط به این است که دادستان پیشنهاد کند و دادگاه طلاق زوجه مجنون را تصویب بکند. در این صورت می تواند او را طلاق بدهد. این هم راجع به طلاق مجنون. اما مجنونی که ادواری باشد، این را گفتیم، مجنون ادواری در حال افاقه می تواند زنش را طلاق بدهد. طلاق صفیح، آیا صفیح میتونه طلاق بدهد یا نه؟ صفیح یعنی شخصی که به واسطه سفاهتی که دارد نمیتواند در اموال خودش تصرف بکند، محجور است. آیا محجوریت صفیح محدود است به مسائل مالی یا در غیر مسائل مالی هم محجور است؟ جواب این است که صفیح محجوریتش محجوریت مالی هست، ولذا نمیتواند در مسائل مالی تصرف کند، در اموالش تصرف بکند. اما طلاق مسئله مالی نیست، ولذا شخص صفیح میتونه طلاق بدهد. طلاق صفیح هیچ اشکالی ندارد، با رعایت مقررات و تشریفات قانونی صفیح میتواند زنش را طلاق بدهد. در قانون مدنی هم خوندیم دیگه، ماده 1136، طلاق دهنده باید بالغ، عاقل و قاصد و مختار باشد. اینجا رشد به عنوان یکی از شرایط طلاق دهنده ذکر نشده است. بله، طلاق آثار مالی دارد، درسته، اما خودش مالی نیست. این نکته را باید شاید یه نفر بگوید بله وقتی طلاق میدهد این مهریه زنش را هم باید پرداخت بکنه. میگه مهریه مربوط به طلاق نیست، مهریه مربوط به نکاح هست. مدعا الان مرسوم است که این در طلاق مهریه را پرداخت میکنم، و الا مهریه چه ربطی به طلاق ندارد. مهریه از آثار نکاح هست، به واسطه عقد نکاح مهریه ثابت می شود، ولذا طلاق یک امر مالی نیست. چون امر مالی نیست، طلاق صفیح هیچ اشکالی نخواهد داشت. و عرض کردم در ماده 1136 قانون مدنی هم اگر ملاحظه کنید، رشد به عنوان یکی از شرایط طلاق دهنده ذکر نشده است. خب این شرایطی چی تا حال خوندیم مربوط به شرایط مطلق بود، یعنی طلاق دهنده. اما شرایط مطلقه یعنی زنی که طلاق داده می شود، اون شرایطی که برای مطلق بود در مطلقه بعضی از اون شرایط نیست. مثلا در طلاق دهنده چه شوهر باشد می گفتیم قصد باید داشته باشد، رضایت باید داشته باشد، اهلیت باید داشته باشد. اون شرایطی که در مطلق گفتیم اون شرایط در مطلقه نیست، چون طلاق را شوهر میدهد. رضا میگیم باید قصد داشته باشد، اراده داشته باشد، اهلیت داشته باشد. اما زنی که طلاق داده میشود چون رضایت او شرط نیست، گفتیم طلاق از ایگاعات است، اون شرایط مطلق را در مطلقه یعنی زنی که طلاق داده می شود لازم نداریم. ولی یک سلسله شرایطی هست که این در خصوص مطلقه هست. مثلا یکی از شرایط این است که یکی از شرایط مطلقه این است که زن باید در زمان طهر یعنی در زمان پاکی باید طلاق داده بشود، یعنی در ایام عادت زنانگی نباشد، در حال حیض، در حال نفاس نباشد. ماده 1140 قانون مدنی را اگر ملاحظه کنید اونجا تصریح می کند که طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس، نفاس یعنی بعد از زایمان چه خون می بیند، این صحیح نیست. طلاق باید در زمان طهر باشد، یعنی در زمان پاکی باید باشد. ولذا در حالت عادت زنانگی و نفاس طلاق باطل خواهد بود مگر سه مورد استثناء شده چه اگر در زمان پاکی هم نباشد این طلاق صحیحه. توجه دارید سه مورد استثناء شده. از این که میگوییم زن باید در حال طهر طلاق داده بشود این استثناءاتی دارد. یک، طلاق زن حامله، زنی که حامله هست، در دوران بارداری هست. حالا معمولا زنی که در حال حاملگی باشد خون نمی بیند، عادت ندارد. اما لاجه احیانا یه موردی اتفاق افتاد چه زنی که در حال آبستن هست و حامله هست خون ببیند، یعنی ایام عادتش برسد و خون ببیند. اینجا گفتن چه طلاق او صحیح است، حتی در اون حال، در اون حالی که برای خون میبیند و ایام عادتش هست. اینجا دیگه شرط نیست، این استثناء در ماده 1140 هست مگر در سه مورد که یکی همون زنی که حامله باشد. پس اگر شوهری بیاید زن حامله خودش را طلاق بدهد و اتفاقا طلاق او در زمانی باشد چه زمان پاکی او نباشد، این طلاق صحیحه. دو، مورد دوم که استثناء شده طلاقی که قبل از نزدیکی واقع بشود. قبل از نزدیکی یعنی یه دختری با پسری، زنی با مردی ازدواج کرده، قبل از نزدیکی در همون دوران نامزدی مرد بیاید زنش را طلاق بدهد، مرد بیاید زنش را طلاق بدهد. اینجا ولو در زمان طهر نباشد، در زمان پاکی نباشد، این طلاق صحیحه. یعنی در زمان غیر طهر طلاق داده بشود چون هنوز اینها زفاف نکردن، عروسی نکردن، طلاق صحیح خواهد بود. مورد سوم که استثناء شده طلاق از طرف شوهر غائب است. یه شوهری غائبه، مثلا در مسافرت، امکان اطلاع از حال زنش را ندارد که آیا در زمان پاکیز یا در غیر زمان پاکیز، یعنی تلفن و اینها هم ممکن نیست، یه جایی است که نمیتونه از حال زنش اطلاع پیدا کند که آیا در حال پاکیز یا نه. اینجا حالا میتونه زن خودش را طلاق بدهد، حالا طلاق داد، بعدا معلوم شد که این طلاق در زمان پاکی نبوده است، باز این طلاق صحیحه. یعنی پاکی زن در اینجا هم شرط نیست برابر ماده 11-40. البته یه اقوال دیگری هست برای اون چه قانون مدنی به اون تصریح میکند در ماده 11-40. اگر ملاحظه کنید این ماده 11-40 را این سه موردی که عرض شد به عنوان موارد استثناء در این ماده 11-40 هست: طلاق در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه یک، زن حامل باشد، یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود، یا شوهر غائب باشد، البته به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند، یعنی امکان اطلاع از حال زنش را نداشته باشد. پس این یک شرطه. شرط دوم این است که زنی که طلاق داده می شود علاوه بر این چه باید در زمان پاکی باشد، چه اصطلاحاً را طهر می گویند، در ایام طهر باید باشد. شرط دوم این است که اون زمان طهر هم زمان طهر مواقعه نباشد، مواقعه یعنی زمانی که نزدیک شده، یعنی اگر زن در عادت زنانگی نیست در ایام پاکی هست ولی شوهرش با او نزدیکی کرده، باز هم نمیتواند طلاق بدهد. طلاق هنگامی صحیح است که اولا پاک باشد زن، و علاوه بر این که پاک باشد در اون زمان پاکی طلاق بین زوجین که واقع می شود، اون طلاق باید در زمانی باشد که نزدیکی بین زوجین واقع نشود. در اصطلاح می گویند یعنی زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. غیر مواقعه یعنی اون زمانی که نزدیکی نشده است. اینم برابر ماده 11-41 قانون مدنی است که تسلیم می کند طلاق در طهر مواقعه، مواقعه یا نزدیکی، طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست. باز اینم استثناء دارد مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد، یعنی اگر زن یائسه باشد، زن یائسه یعنی زنی که دیگه زمان عادتش گذشته، مثلا 50 سالش تمام شده، دیگه خون نمی بیند، یا در زنانی که سیده هستن بعد از 60 سال، در غیر سیده بعد از 50 سال یائسه می شود، در سیده زنانی که سادات هستن بعد از 60 سال اینا یائسه می شود. زنی که یائسه باشد یا زنی که حامله باشد اگر شوهر بیاد او را طلاق بدهد در طهر مواقعه، این اشکالی ندارد. طلاق در طهر مواقعه گفتیم باطل هست، اما استثناء دارد مگر زنی که یائسه باشد یا حامله باشد. یعنی اگر در طهر مواقعه زن یائسه یا حامله او را طلاق بدهد، این صحیح خواهد بود. حالا این چه حکمتی دارد، چه فلسفه‌ای دارد، خب اینا جای خودش را دارد دیگه، اینجا ضرورتی نیست ما به اونها بپردازیم. این هم در ماده 11-41 از قانون مدنی. بله، طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد. خب حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه بعد اون این است، شاید یه زنی با اینکه در سن نیست که عادت زنانگی باید داشته باشد ولی عادت زنانگی ندارد، در سن نیست که عادت زنانگی باید داشته باشد ولی ندارد، خب اینجا چگونه او را طلاق بدهند؟ این در ماده 1142 قانون مدنی وارد شده است. طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود، یعنی با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود، این وقتی صحیح است که از تاریخ آخر نزدیکی با زن 3 ماه گذشته باشد. عادت زنانگی چه ندارد، با اینکه سنش اقتضا می کند چه عادت زنانگی داشته باشد، ولی خب این طلاق داده می شود. این طلاقش چه صحیح است؟ در ماده 1142 تسلیم می کند طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود. این چه صحیحه؟ که وقتی صحیح است که از تاریخ آخر نزدیکی با زن 3 ماه گذشته باشد، در این صورت صحیح خواهد بود. خب این راجع به شرایط مطلقه. بعد حالا طلاق تشریفاتی دارد چه اینها را جلسه بعدی می‌خونیم.